بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث ما در مقدمه هفتم که راجع به مجاری جریان اصول عملیه بود تمام شد. نتیجه این شد که ما با توجه به اینکه اجتهادمون در اصول عملیه تأثیرگذار هست در مجاری، نمیتونیم یه مجرای خاصی را به نحو حصر عقلی تنقیح کنیم، چون این مجاری که ذکر شد اجتهاد در اصول عملیه در چارچوب این مجاری تأثیرگذاره. به علاوه گاهی اجتهاد در جای دیگر مثل این که مجعول امارات چی باشه تأثیر گذاره، چون اگر امار شک را رفع بکنه یه جوره، رفع نکنه جوره دیگری میشه. بنابراین ما یکی از دو کار باید انجام بدیم، یا اصلا استنکاف کنیم از این که بخوایم یه چارچوبی عقلی برای مجاری در ابتدای بحث ارائه کنیم، بگیم این مجاری بعد از این که اجتهاد کردیم در اصول عملیه تنقیح میشه، یعنی هر مصنفی اجتهاد خودشو بیان کنه، یا این که مطلبی رو بگیم که شاید مقصود حضرت امام بود و اون این است که ما در اول بحث اصول عملیه وقتی این چارچوب رو ارائه میکنیم، یه چارچوب به قول امروزی های مدل اولیه است، برای اینکه تبویب کنیم کتاب را، برای اینکه تنظیم کنیم بحث را، نه اینکه تمام جزئیاتش مطابق نظر مثلا مصنفی حتما باشه، بعدا در طی بحث معلوم میشه تکلیف چی هست. فقط برای اینکه صورتی برای تنظیم کتاب باشه. حالا اگر همچین کاری بکنیم بعد در طی بحثا بگیم که اونجا که ما یه فصل گفتیم در واقع باید دو فصل تشکیل میشد، مثلا اونجا که یه مجرای کلی گفتیم که هر مورد که شک حالت سابقه داشت استصحاب معلوم شد، یه جاهایش براءت مثلا فرض کنید، بعدا معلوم میشه، اشکالی نداره. یعنی مقصود باید روشن باشه. اگر مقصود ارائه حس عقلی ثبوتی باشه خب اشکالش وارد میشه، اما از اول بگیم آقا ما این چارچوب را مثل فهرستی داره بیان میکنیم، نه به عنوان یه حس عقلی که بعداً بهش اشکالی وارد نباشه. خب این علی الظاهر اینم مانعی نداره، شاید فرمایش حضرت امام هم همین بود که مصنفین این رو برای تبویب کتابشون بیان میکنن، اینطوری بیان کنیم. در هر حال حالا مطلب روشن شده که این چارچوب ها با اجتهاد هایی که صورت میپذیره منافات داره. حالا یکی از دو کار رو بکنیم، یا اصلا میگیم ما هیچ چارچوبی نمیدیم، بعدن بعد از اینکه اجتهاد کردیم اون وقت معلوم میشه این مجاری چیه، یا به این شکل دوم. این تمام کلام در مقدمه هفتم. اما مقدمه هشتم یه نکته ایست که مرحوم آی خویی دیدم دارن اما دیگران فحص نکردم، که آیا اون چی که ما در مجاری گفتیم در تکلیف در وضع هم میاد یا نه. ما تا به حال گفتیم اگر شک کنیم در یه تکلیفی، اگر حالت سابقه داره اینطوره، اگر نداره و هیچ حجتی بهش قائم نیست براءته، اگر شک در مکلف و به باشه و امکان داشته باشه احتیاط نداشته باشه براءت چی تخییر. آیا این حرفا در وضع هم میاد؟ مثلا در طهارت، در نجاست، در ملکیت، در زوجیت. مرحوم آقای خوی میفرمان بله اینن میاد، بنابر این که احکام وضعیه مجعول اصالی باشند. و مستقل باشند در جل، ولو اینکه برخی از احکام وضعیه مثل جزئیت و شرطیت للمأمور به انتزاعی هستند. این روشنه، ولی در اصل اینا مجهول اصالی هن، مثل زوجیت و ملکیت و امثالی هن. میگن اگر اینطور شد هر آنچه که در باب تکلیف گفتیم در وضع میاد در همین تقسیم مجاری و اصول و اون چی که گفته شد. اون تا به نظر میرسه که اینجا هم مثل خود همون چارچوب اصلی که اجتهادها موجب اختلاف در چارچوب میشه، اینجا هم همینطوره. من نمیدونم چرا مرحوم آقای خویی فرمودن که در وضع هم مثل تکلیفه. ببینید در میاد در بحث آتی، در بحث براءت، مثلا کسانی در جریان براءت در حکم وضعی مثل شرطیت برای تکلیف، اونجا قائل به جریان براءت نیستند. اگر کسی شک بکنه که آیا استطاعت شرط وجوب حج هست یا نه، میگن اینجا نمیتونید براءت جاری کنید از شرطیت استطاعت برای حج، برای اینکه لازمش وضع تکلیف میشه. اگر شما شرطیت رو بردارید، حج بی شرط رو بر گویی به عهده طرف گذاشتید و این خلاف امتنانه. یعنی بعد از استظهار این که مثل حدیث رفع برای امتنان بر امت بوده، این یه قاعده و ضابطه کلی میشه که هر کجا رفع یک امری که بتونه مشمول رفع باشه، اگر به نحوی منتهی بشه به وضع چیز دیگری، این خلاف امتنانه. ولو این که خود این مرفوع یا رفعش نمیخواد چیزی رو وضع کنه که بگیم لازمه براءت ثابت نیست، ولی وقتی که شرطیت استطاعت را برای حج که اگر مشکوک شد شما رفع بکنید، ولو خود اون ادله حج رو بر عهده میگذاره، ولی شما با این کارتون کاری کردید که حج درش استطاعت نباشه. یعنی اگر این ادله براءت نبود، خب حج میامد بود ببخشید حج نمیتونست بیاره حج با استطاعت را، چون نمیدونستیم این شق هست یا نه. اما وقتی شما براءت جاری میکنید و استطاعت رفع میشه، مطلق حج به ادله میاد به عهده، اهم از این که مستطیع باشه شخص و مستطیع نباشه. در حالی که وقتی شما براءت جاری نمی کردید، نمیدونستید که حج غیر مستطیع به عهده آمده یا نه. پس بنابراین یک جوری منتهی میشه، نمیگیم همین باعث میشه، منتهی میشه به این که چیزی به گردن بیاد. حالا این استدلال ادیس انشاءالله اونجا مثل مرحوم محقق عراقی اینا اینو قبول دارن و لذا خب اگر خلاف جریان و براءت باشه، اینی که الان در اینجا در تکلیف شما میگید اگر شک کردیم در تکلیف این مسبب براءته و حالت سابقه هم نداشته باشه، در وضع اینطور نیست. لااقل بنابر نظر برخی از محققین اینطور نیست. پس باید اونجا ببینیم که نظرمون چی میشه تا چارچوب اینجا معلوم میشه. اینی که شما کلن میفرمایید که وضع مثل تکلیفه، بنابراین حرف صحیحی نیست. من نرسید، این فکرم نرسید که اصلا نگاه کنم، شاید ایشون خودشون همونجا همینو بگه، من نمیدونم، اینو نمیتونم نسبت بدم الان چون اختلافیه. این بله اب نداره، من گفتم دیگه بنابراین اینجا مثل اون چارچوب اصلی با اختلاف در اجتهاد چارچوب فرق میکنه، پس ایشون نباید اینطور جازمانه بفرمان، بنابراین اون بود بگیم. میفرماین که بله دیگه وقت بله دیگه ابن نداره، من خواستم فقط روشن باشه مسئله وقت اونجا حلش به یکی از این هاست. ایشون میفرماید در صفحه 289، البته از مصباح الاصول جلد نمیدونم چندم میشه، این جلد 47 مجموع آثار ایشونه، عرض میکنم که میفرمان که هازا کلو فی الحکم التکلیفی، و کدل حال عند الشک فی الحکم الوضعی فیجری فیه جمیع و ما ذکرناه فی الحکم التکلیفی بناء على کون الحکم الوضعی ایضا مجعولا مستقلا کما هو صحیح و این کان بعض و اقسامی منتظر من التکلیف. بعد باز پایین می فهمن و بالجمله لا فرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی من حیث تقسیم الشک فیه الى الاقسام الاربعه و جریان الاصل عملی فیه. حال منشون فرق میکنن، لااقل بنابر اجتهاد برخی فرق میکنن. با یک جاهای تکلیف مسبب براءته ولی وضعش نیست. مانع امتنانه. خیلی خوب، چرا دیگه؟ چون شرطه. اما نه بله، ولی خب چون شرطه این خاصیت پیدا کرده. اگه شرط نبود که اینطور نمیشد که. چون شرطه، شرط که برداری مشروطش میاد به عهده. در حالی که اگر شرط بود، مثلا در حالی که شما مستطی نبودید یا نه کلا ثابت نبود ثبوت بر عهده دیگه، با براءت اون وقت ثابت میشه. اشکالش اینه. ما نه، کبرای کلش که تصویر داره. مثلا یه جایی برداشتن یه تکلیفی مثلا موجب بشه که آره، البته حالا باید روش فکر کرد. ما مشابهش رو در اضطرار داریم، مثلا اونجا حکم وضعی باز هست در برخلاف اکراه. حالا میاد در بحث حدیث رفع که به تناسب فقرات غیر مالا یعلمون رو هم اشاره میکنن، بحث میکنن. در اونجا میاد در رفع مستکره علی یا رفع ما اکره علی که هر دو هست در روایات، اونجا حدیث رفع برمیداره مستکره علی را. بنابراین اگر برای چیز اکراه کردن اثر امر اکراهی را اگر مثلا یه چیزی باشه برمیداره. اما در رفع مستکره علی این رو بحث کردن، اگر تکلیفی باشه برمیداره، مثل فرض کنید اکل میته فرض کنید، اما وضعش را نمیشه گفت. مثلا یک کسی از چون باب اکراه و اضطرار فرق میکنه دیگه، در اضطرار اینطوریست که به اختیار میره فعل انجام میده، اما این اختیارش ناشی از یه حل مشکلیست که برش عارض شده. فرض کنید که فرزندش مریضه، در حال موته، میره خونش رو به اضطرار میفروشه. فروش خونه اختیاریه، اما ناشی از این نکته است که یه فشاری در جای دیگه داره برای حل مشکلی، او موجب میشه که بیاد بیع کنه. خب حالا اگر این خونه رو به اضطرار فروخت، اگر بگیم حدیث رفع اضطرار رو هم میگیره، این بیع رو شامل میشه، کلا بیعش میکنه، که خب این به ضرر این بیچاره است. این میخواد مشکل خودش حل کنه، خونش رو فروخته که بره مشکل پسرش حل کنه، بچهش رو حل کنه. خب شما اگه بگید رفع مستور و الی رفع نمی کنه او را، رفع می کنه او را، یعنی چی؟ یعنی بی رو امر وضعی رو رفع بکنه. خب این بی واقع نشده، خب چه بکنه اون وقت؟ میخواد بفروشه بره خرج بیمارستانش رو بده، بگید بیدش درست نیست؟ نمیشه. پس بنابراین یه جاهایی نمیشه حکم وضعی رو برداره مثل صحت بیده. من اول میخواستم او رو ذکر کنم، بعد دیدم خب این خارج از بحث ماست، جز اون استطرادهاییست که در حدیث رفع میارن. لذا من برگشتم به خود رفع مالا یعلمون، که یه عده‌ای در رفع مالا یعلمون در تطبیقش به احکام وضعی بحث دارم، مثل در استطاعت که مرحوم محقق عراقی همونجا بحث کرده در حدیث رفع میاد انشاءالله، اونجا فرموده این درست نیست. بله دیگه، شرط تکلیف انتظایی خوبم نداره احکام وضعی. نه میگه بنابر اصالی بودن، چون اونایی که قائل به اصالت هستن اینا رو منکر نیستن که انتظاییه. نه در مجعول اصالیش فقط میگن، چرا؟ در همینم هم میگن مرحوم آخوند اگه یادتون باشه در رفع جزئیت و شرطیت مأمورون به هم بحث کرده، میگه جزئیت رو برداره که ادعی میگن خب جزئیات برداری معنیش وضع بقیه است، که این خلاف امتنان. حالا میاد ان شاء الله سر جا خودش. این حالا تو ذهن شریفتون باشه که اینجا هم مثل اصل مسئله قابل بحثه. این یه مسئله. مقدمه نهم راجع به فرمایش مرحوم آخوند هست در اول بحث اصول عملیه، فرمان المقصد و صابه در کفایه، صفحه چند صفحه نداره و فکر میکنم 337 باشه از این طبع آل البيت. المقصد الصابه في الاصول العمليه وهي التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص والياس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل او عموم النقل. مرحوم آخوند اصول عملیه رو اینطوری تعریف میکنه و داخل در علم اصول میکنه. اگر یاد دوستان باشه اول کفایه در تعریف علم اصول ایشون میفرماید که علم اصول متشکل شده از قواعدی که یقع فی طریق استنباط الحکم الکلی او التی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الدلیل. دلیل این که این اولتی ینتهی رو ایشون آورده همین اصول عملیه است، چون اصول عملیه قواعدی نیست که در طریق استنباط حکم کلی الهی باشه. این که چرا نیست باید اونجا انشالله مراجعه کنید و دقت بکنید که چرا اصول عملیه مما یقع و فی طریق استنباط الحکم الکلی نیست. و نکته اصیلی که باید روش فکر کنید تا حل کنید و فهم کنید فرمایش بزرگان را و الا حل نمیشه این است که استنباط الحکم در اصطلاح اصولیین ما در اون بحث به معنای وسط در اثبات بودنه، به معنای اثبات الحکم، نه به معنای خود حکمه. این خیلی نکته مهمی است، این ازش غفلت میکنن خیلی، حتی بزرگان هم غفلت میکنن، حتی اونهایی که توجه دارن استنباط اینه یه جایی غفلت میکنن. قیاس را تشکیل میدن از مقدمه اصولی و فقهی، نتیجه میگیرن که یجب صلاة الجمعه، در حالی که دقت کنید یجب صلاة الجمعه نفس حکم تکلیفیه. قیاس اصولی که یعنی کبرای اصولی که با مقدمه فقهی ترکیب میشه نتیجهش خود حکم نیست، یعنی یجب صلاة، بلکه اثبات الحکمه، یعنی علم به حکم، ظن به حکم، ظن معتبره. اثبات الحکم غیر از خود حکمه. و ببینید عبارت تقریبا اکثر اصولین تعریف و اصول اینطور کردن، قواعد کلی که یقع او فی طریق استنباط الحکم، نگفتم فی طریق نفس الحکم، و استنباط الحکم غیر از خود حکمه. اما این نکته ظریف را با این که برخی از محققین کاملا توجه دارن مثل مرحوم عراقی در بحث اونها و جای تصریح کرده که قیاس و نقض میکنه به عده از بزرگان، میگه شما قیاسی که با کبرای اصولی تشکیل میدید باید نتیجهش اثبات الحکم باشه، نه خود حکم، نه یجب یحرم باشه، بلکه اثبات یجب یحرم، علم به یجب یحرم، احراز یجب یحرم باید باشه، ظن معتبر به او باید باشه. خب اگر ما اینو بگیم در اصول عملیه ما اثبات الحکم نداریم. خب دقت می‌کنید چرا آخوند مجبور میشه اولتی بیاره؟ خب آدم دقیقیه ایشون و خیلی هم رو چارچوب صحبت میکنه. دیدید که کلمات کفایه و حتی فقهی آخوند هم همینطوره، کلمه زیادی به کار نمیبره تا میتونه کم میکنه، یه ضمیر به کار میبره کم میشه کلماتش. نمیشه که یه جمله بی خود اضافه کنه دل بخواهی اولتی ینتهی الیه المجتهد. این برای اینه که اصول عملیه اثبات الحکم نمی کنه. در قیاسی که تشکیل میشه از مقدمه اصولی و فقهی نتیجهش یه امر کلیه، مثل در براءت میگه رفع مالا یعلمون، مالا یعلم مرفوعه، مالا یعلم مرفوعه، نه اثبات رفع مالا یعلم میکنه، نه اثبات عدم الحکم میکنه، خود حکم مرفوعه. خب اینو آوردن ضم کردن، چند تا اشکال پدید میاد اینجا. ما نمیخوام اینا رو بحث کنیم ها، به دو دلیل. یکی اینکه بحث جای اصلیش اول علم و اصول، دوم که اصلا اینا مسئله اصولی نیست. ما اینا رو در همون فلسفه علم و اصول مفصل بحث کردیم. فقط گفتم در ذهن شریفتون باشه که اینجا میگه وهی التی ینتهی، این در واقع اون تیکه دوم تعریف مرحوم آخوند از علم و اصوله که خودش اسباب اشکالات متعدده، اسباب اشکالات متعدده که حالا اصلا ما میتونیم موضوع علم را و یا خود علم را دوپاره کنیم، بگیم که علم و اصول عبارت هست از قواعدی که ینتهی بگیم قواعدی که یقع و فی طریق اسلام او علتی. اگه این کار بشه کرد، هشت تا علم رو میشه کنار هم گذاشت بگیم یا این اغراض، این که نمیشه، این یه اشکاله. بعد اشکالات دیگه هم هست. ما این بحث رو تو فلسفه علم و اصول جلد یک صفحه 202 آوردیم. مرحوم اصفهانی سه تا اشکال کرده به این عطف این ابلتی. اون وقت ما این اشکالات را دو تاشو پذیرفتیم، یکیشم رد کردیم. حالا دوستان خواستم مراجعه کنم اونجا. اینی که الان ما اینجا حرف آخوندو میگیم برای نکته دیگری است که بیشتر به بحث ما میخوره و اونجا بحث معمولا نمیشه یا اشاره فقط بهش میشه، و اون اینه که در بحث ما در اینجا گفتن مهمش، آخوند میفرماد و المهم منها اربعه، مهمش چهار تاست: براءت و اشتغال و استصحاب و تخییر. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، قاعده طهارت رو چرا بحث نمی کنید در اصول؟ خب قاعده طهارت هم مثل براءت میمونه، مثل قاعده حل میمونه. خب خیلی شبیه قاعده حله. قاعده حل یه اصل عملی و اصولیه، مثل که بی کل و مشروح الحرمه حلال، بی کل و مشروح الحرمه محل براءت، فرقی با هم نمی کنن. اون وقت با قاعده طهارت چه فرقی دارن؟ قاعده طهارت رو بحث نمی کنید. ما الان بحثمون اینه، در واقع این ذیل عبارت آخونده. مرحوم آخوند اینو طرح کرده که چرا ما قاعده طهارت را بحث نمی کنیم در اصول. دو تا دلیل در متن آورده، یه شبهه‌ای رو در حاشیه کفایه آورده خودش و حاشیه منهش و جواب گفته. مرحوم آقای خویی هر سه تا متنم رو آورده، منتها دوتایی رو که خودش قبول داره به آخوند نسبت نمیده. اونجا که میخواد به آخوند اشکال کنیم که اما ما ذکر اول صاحب الکفایه اشکال داره. خب این پدر آمرزی دو تا حرف دیگه خوبم داشت، خب اونا رو میفرمودید دیگه، حالا نفرمودن. در هر حال در کفایه، در متن کفایه مرحوم آخوند اعتذار میکنه از عدم بحث از قاعده طهارت در اصول، به این که اصلا جز مسلماته، بحث نداره که ما بیاریم بحثش کنیم. قاعده طهارت را همه قبول دارن، چه اخباری چه اصولی همه قبول دارن. کسی در قاعده طهارت شک ندارش، بحث رو در جایی میکنن که میخوان چیزی رو ثابت کنن. میگه بخلاف بحث براءت و استصحاب و اینها که اینها یا اصلشون یا خصوصیاتشون محل تردیده، نیاز به تنقیح داره خود محمولاتش، مجاریش، موضوعاتش. بنابراین فرق اساسی هست از حیث نیاز به بحث بین قاعده طهارت و بین این قواعدی که اسم بردید که در اصول بحث میشه. این یه اعتذاره که چرا از قاعده طهارت در اصول بحث نمی کنیم. بعد آخر این متن، این پاراگراف اولی که راجع اصول عملیه هست، میفرماد هازا مع جریانها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها. این یه جواب، من میگم فهم، یه جواب دوم این که قاعده طهارت یختص به باب دون باب، در حالی که قواعد اصولی من جمله اصول عملیه لا یختص به باب دون باب، در همه ابواب جاری میشه. شما استصحاب رو در یه باب فقهی به کار نمیبرید، همه جا میشه. براءت هم همینطوره، اشتغال هم همینطوره، تأخیر هم همینطوره. اما قاعده طهارت یختص به باب دون باب. از این جهت ما میگیم اصولی نیست. در واقع این یه نکته ای میشه که در تعریف علم اصول که ما میگیم که کلما یقع فی طریق استنباط الحکم الکلی، اگر اون رو به کبراهای نهایی تخصیص بزنیم که ظاهر مرحوم ناینیه، نیازی به این بحثش نداشته باشیم، ولی اون درست نیست. در جا خوش بحث شده، ما مجبوریم بحث صغریات هم بیاریم. مثلا بحث ظهورات بحث اصولیان خیلی وقتا، مثل ظهور هیئت امر در وجوب، مثل ظهور مشتقات در اینکه در من تلبس هست یا نه که اثر داره و امثال این ظهورات، اینا هم بحث از اونا بحث اصولیه. اگر بگید خارج شده، خب عده زیادی از مسائل مهم اصولی خارج میشه، مثل عموم، مثل اطلاق و اینها. و لذا شهید صدر و دیگران از همین نکته آخون استفاده کردن و یه قید اضافه میکنن تا بحث امثال ظهور داخل بشه، او ظهوراتی که خواستن خارج بشن. چون وقتی ظهور مثل وجوب و اینا ها رو میخواید داخل کنی، ظهور هیئت امر و امثالش رو، بعضی نقض میکنن، میگن اینطور باشه پس بحث از سعید هم باید بحث اصولی باشه. فتیممو سعیدن طیبا، خب بحث از سعید کردن فقها، بگیم اینم بحث اصولی، ظهور دیگه، اثر هم داره در استنباط حکم کلی، پس اینم باید بیاد. برای اینکه امثال این نقضا رو دفع کنن میگن که یختص به باب دون باب نباشه، ظهور هیئت امر در وجوب سیال در تمام ابواب فقه، اما مدلول سعید یه مدلول خاص به یه با از باب از ابواب فقه، تازه مونم میشه بگید یه قسمتی از این که تیممه، مثلا به همه جا ارتباط پیدا نمیکنه. بنابراین این میشه خودش یه قیدی برای مسائل اصولی که ایشون فرمود هازا مع جریان فی کل باب، این حرف درستی. آقای مرحوم آقای خویی نمیپذیره این را، میگه این حرف درست نیست و ما در اصول داریم مسائلی که یختص به باب دون باب یا به ابواب دون ابواب. مثل چی؟ مثل نهی در عبادت موجب فساده که فقط مختص عباداته، بنابراین در همه ابواب فقهی جاری نیست. در این حال مسلم مسئله اصولیه که نهی در عبادت موجب فساد یا نه. خب حالا ببینید، این مرحوم آقای خویی استاد نقضه، حافظه خوبی هم داشته، خب نقض کردی، حل چیکار کنیم؟ میفرمایید. بله حالا ما هیچی نمیگیم، همه تون حرف بزنید، خدا رو خوش میاد اول صبح. خیلی خوب عرض میکنم که ما مشایخ رو ساکت کردیم، من سادات نمیدونم چجوری جرعت نمیکنیم چیزی بگیم. عرض میکنم که اشکال اینطوری کردن. خب ببینید، نقض یه حرفه که باید چی کارش کنیم، اما حل رو چی کار کنیم؟ خب شما این نقض میفرمایید ما هیئت امر، ظهور هیئت امر در وجوب، اگر ما این رو ظهورات صغریاتن بخوایم داخل کنیم، خب سعیدم داخل میشه، چجور خارجش کنیم؟ یعنی قید لا یختص باب دون باب رو علی ای حال باید بزنیم برای اخراج بعضی ظهورات، باید این کار انجام بدیم. خب شما این یکی رو نقض کردید، میفرمایید این اصولی، پس نتیجه چی میخواد بگیرید؟ نتیجه بگیرید که ما این قید رو نیاریم که مسائل اصولی لا یختص به باب دون باب، یعنی میشه مختص باشه به باب دون باب. خب پس بحث سعید هم میفرمایید که داخله. بله البته این نقض که ما داره به آقای خویی میکنیم زمانی وارده که بگیم بحث اصولی اعم از صغرا و کبرایی است که یمکن ان یقع فی طریق استنباط الحکم، چون برخی ها گفتن مسائل اصولی فقط کبریات نهاییه، فقط کبریات نهاییه، یعنی در قیاسی که ینتج، حالا به تعبیر اونها حکمن کلین الهیان و تعبیر ما اثبات حکمن کلین الهیان، او قیاسی که منتج حکم کلی الهیست کبراش فقط اصولیه، لذا سقریات کلا اگه اینو بگن خب یه اشکال دیگه پدید میاد، تمام این بحث‌های سقروی بیرون میره، با اینکه بحث‌های مهم و اصولیه که هیئت امر داله هست بر وجوب یا نه، هیئت امر اطلاق داره یا نه، هیئت امر آیا منافات با اشتراط داره یا نه، این بحثی که مفصل شده عموم اطلاق اینا همه بحث‌های سقرویه، اینا همه خارج میشه، این که نمیشه گفت. خب پس ما باید بگیم که کل ما یقع و فی طریق استنباط الحکم اینطوره، اما دخول مسائل رجالی، مسائل لغوی و امثالش را با لا یختص و من دون باب حل کنیم. اگر اینطور شد اون وقت فقط نقض ایشون میمونه که این نقض رو چه بکنیم. به نظر میاد شاید بشه اینطور گفت که در نهی از عبادت موجب فساده شد اختصاصی به خصوص عبادت اصطلاحی نداشته باشه، کل ما یکون به داعل امتثال رو شامل بشه که توسلیات رو همه ابواب میگیره. اگر نهی در عبادت موجب فساده مختص به عبادت های ذاتی یا عبادت به معنای اینکه امر عبادی باشه که لا یقع الا بالامتثال این نباشه، بلکه امور غیر عبادی را که به دائل امر ورده میشه و عبادت میشه به حمد شایه اینا هم شامل میشه. یعنی نهی از یه امر توسلی قابل اتیان به دائل امر هم شامل میشه. اگه این باشه خب همه ابواب هست. چرا میفرمایید نهی در عبادت مختص به باب به عبادیاته؟ نه حالا اجزا چرا مختص به باب؟ حالا اینکه اصلا اینکه همه جا گفتیم، حالا عبارت آخون همه جا بود فی کل الابواب، ولی این که حتما لازم نیست، این که حتما لازم، ولی هم که بگیم در اکثر ابواب جاری باشه کافیه. اجزا در بسیاری از ابواب میاد، اختصاصی فقط به عبادات هم نداره. چون حالا در بحث اجزا انشالله زنده بودیم بحث میکنیم که شما در امور توسلی هم اجزا دارید مگه ندارید؟ مفصل میاد مثلا عمل دیگری مجزی باشه، عمل دیگری مجزی باشه، موجب سقوط امر از شما بشه، اینم هست، اختصاصی نداره فقط به اینکه یه نمازی آیا مجزی هست یا نه، اونم در ابواب مختلف میاد. خب حالا یکی بفهمید چی میگه، بفهمید شما چرا اگه معامله به قصد قربت باشه مثل وقف که یه همه بحث داشتیم. حالا تازه این دو جور میشه نقض کرد بهشون، اونهایی که عبادی به معنای لزوم اتیان به دائل امر ولو ذاتن عبادت نباشن، مثل این که در باب وقف گفته شد که باید به دائل ما گفتیم البته به تبع برخی که باید به دائل امر باشه، به دائل امتثال باشه، ولی لازم نیست ذاتن خودش راجح و باشه و عبادی باشه، یعنی اون لازم نیست مثل نماز باشه. و لذا یصح الوقف من الکافر، یصح الوقف من الکافر، چون کافر میتونه به دائل امر بیاره، کافری که ما میگیم مثل اهل کتاب و اینها، میشه اینها خدا رو قائل باشن، امر خدا رو قائل باشن، میتونن فعل رو به دائل امر بیارن، اما از نظر ما کارشون عبادت نیست، به همدشاهی مقرب نیست، به دلیل اینکه ذاتن عبادت نیست. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به نظر میاد این جور صحبت در باب عبادی معناش این است که اسلام شرط قبول عبادته، شرط عبادته. خب چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم یه جاهایی مقصود از عبادی یعنی عبادت باشه مثل نماز، هم به دائل امر باید آورده بشه، هم باید خود مادش راجح باشه و حسن باشه و مقرب باشه. یه جاهایی این لازم نیست، مخصوص عبادت که به دائل امر باشه، معناش به دائل امر باشه، این یکی. پس هم ما میتونیم بگیم که نهی در عبادت اینجور عبادت ها رو میگیره، این اختصاصی به صلات و صوم اینا نداره که در وقف هم میاد، بنابر این حرف خیلی خوب، و یا توسعش بدیم به کل ما معتین به دائل امر ولو این که توسلی باشه. خب نه بطلانش به ماهو عبادت میشه دیگه. نه در عبادت دیگه،
بعد از اول اینکه دفعه بعدی یه جواب چیزی نمی دادن، فارغ از اون جواب فرموش هر تا کی می فرمه که ما بیاییم بگیم که آقا در
عبادت آره چرا تصرف میکنی؟ نه نه عبادتش باطله، عبادتش باطله دیگه. نه چرا اصلا نمیکنی؟ نه عبادتش که باطله. نه ببینیم چرا تصرف کنیم؟ عبادتش واقع نمیشه. اینا که شما میگید من مجبور میکنم وارد یه وادی بشم ما باید دو هفته توش بمونیم، شما در توسلیات که میگید به دایل امر اگر بیاره عبادت همشه یعنی چی؟ خب میدونم میدونم چجوری درست میکنید. اونجا ما راهی که ما درست کنیم نمیدونم همه درست میکنن، ما مجبور شدیم بگیم ما دو تا امر در طول هم داریم، یه امری داریم به ذات فعل که یست خطو به اتیانهی ولو به غیر دائل امر، یه امر دیگه داریم به اتیانها به دائل امر که این استحبابی، البته این واجب نیست، این واجب نیست. یعنی مجبورید شما این حرف رو بگید. اگر نگید خب چرا بگید اینجا عبادت واقع میشه به دائل امر؟ به دائل کدوم امر بیاریم این را؟ نه میدونم چرا این مقرب باشه. پس شما باید یه امر دیگه درست کنید که این راجح بگه راجحه. آیا یک کسی تو عالم میگه اصلا راجح نیسته؟ چی میگید شما؟ مگر بگید فقط عقلیه، مثل بعضی فرماشا آخون که در بحث قصد قربت میکنن میگه نه عقلیه. عرض ما اینه که بنابراین شما میتونید بگید که به ماه و عبادت دیگه واقع نمیشه، این که درسته، حتی اگه عقلی هم باشه درسته، به ماه و عبادت دیگه واقع نمیشه، عدم وقوعش میشه بطلانش. نهی منتها من یه تردیدی دارم که اصلا بحث نهی در عبادتی که میگن عبادت ها اینطوری هم مقصود باشه، حالا مناطش شامل بشه یا اینکه اصلا مقصود کسانی که اینو طرح میکنن این باشه. نه نه یه حرفتون عوض، حرفو عوض نکنید. حال درسته که درسته ما خیلی چیزی نمیگیم، حرفم شما فرمودید که در فساد باید تصرف کنیم، در فساد در نه بطلان عدم الوقوع، عدم الوقوع میشه بطلان، فساد عدم ترتب اثر دیگه. من نمیدونم چی، شما جواب بگید. فساد در اونجا عدم ترتب اثر کی قبول؟ کی قبول؟ نه فرمای شما را میگم، در عبادت میگم نه در فساد و بطلان میگم. خیلی خب حالا روش فکر بکن، فکر بکن. این میشه بله درسته. نه من از این باب نمیگم، ها یعنی که من مقصودشون نیست، نه میگم شاید معیاری هم که اونجا میگن شامل نشه، با تأمل کردن
کلماتی مثل واجب یا مثلا حرام
زکودش چیه، اینا هم که مختص به باب نیست، ولی بحث نکردن. مفهوم الواجب خب شبیه هیئت امر دیگه، باید بحث کنن. خب باید بحث کنن، طبعا باید بحث کنن دیگه. بله دیگه، اصولیین قدیمی مباحثی رو طرح می‌کردن که الان نمی‌کنن، مثلا تأثیر رو بحث می‌کردن و امثال اینا رو. یعنی صرف این که در یک کتاب بیاد این دلیل نمیشه، باید معیار استفاده بکنه. خب این هم عرض می‌کنم راجع به قاعده طهارت. یه بحثش باقی ماند، شبهه‌ای در قاعده طهارت بعضی طرح کردن و مرحوم آخون جواب گفته، ان شاءالله شنبه.